أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش چهارم از این مجموعه جلسات هست و بخش پایانی که انشالله امیدواریم بتوانیم همه عناوین رو با هم مرور کنیم و تا جایی که فرصت داریم به بعضی از اونها بهتر بپردازیم. یک سوال مکتوب پاسخ عرض کنم، بعد سوالهای شفاهی هم اگر بود به اونها هم میرسیم. فرزند من همیشه میخواهد که تمام نمرات کارنامه‌اش همیشه فقط 20 باشد و همیشه هم موفق است، اما در زمان امتحانات گاهی که اشتباهی جزئی در برگه داشته باشد ذهنش به هم می‌ریزد، احساس شکست می‌کند و در مسائل دیگر مثل پوشش و لباس و غیره که مسائل مادی است این دغدغه را الحمدلله ندارد، اما در مورد تحصیل گاهی دچار مشکل میشه. خب پاسخ، نکته یک این که لزومی نداره اگر یکی در موضوعی دچار این چالش بود حتما در همه موضوعات چنین ابتلایی داشته باشه، ولی وقتی به یک موضوع خاصی برمیگرده کار ما راحت تره. یعنی شما میدانید که این در همه زمینه های مشکل نداره، پر روی این موضوع باید کار کنه. من گمان میکنم که اولا در واقع به عنوان نکته دوم در پاسخ به این فرمایش، اولا به نظرم میرسه که مراجعه اختصاصی باید پدر و مادر با هم داشته باشن. احتماله که این بر اثر یادگیری یا القاعات والدین یا اطرافیان بوده باشه زیاده، بنابراین اصل تغییر را باید در همون القاعات و آموزش‌های شروع کرد. اگر اونجا جواب نداد باید در واقع بعد وقت اقداماتی در باره خود بچه به صورت مستقل انجام بشه. بله دیگران نظرشون چیه؟ در واقع ما داشتیم سعی میکردیم اینجا اون قاعده همه یا هیچ را که موجب این شده که میگه همه دارند من ندارم، یا همه اینگونه زندگی میکنن ما اینگونه زندگی نمیکنیم، به این شکل در ذهنش متزلزل بکنیم که اگر آدم بخواهد بر اساس معیار همه پیش برود گاهی اوقات همه اشتباه میکنند. یعنی متناسب با اون سوال این یکی از مدل‌های جواب بود، ولی اگر شما احساس کردید با مختصات فرزندتون خوبه یه مدل جواب دیگری انتخاب کنید، اینو بابشو نبستیم، ولی این در جای خودش به عنوان یک روش و یک مدل از گفتگو میتواند این قاعده رو در ذهن متزلزل کنه که اصلا تو بگو همه مدرسه اینجوری، تو بگو امام جماعتمون هم بی وضو میاد، خب باش شما بگو مدیرمون هم وضو نمیگیره، اصلا تو بگو همه، خب همه هم که اونجوری باشن آیا وضو گرفتن کار درستی است یا نه؟ این پشت حرف ها، ظاهر حرف من اینجوری الان باهاش وارد نشدم. معیارش رو بر اساس واقعیت و درستی عمل، تنظیم میکنیم. متشکر از دقتتون. دیگه سوال اینجا شما سوال داشتین رفع شده یا میفهمید؟ اگه بخوام با معیار جامعه شناسی و روانشناختی و علم آکادمیک عمل بکنیم، باید بگیم در این زمینه ها همیشه باید متعادل عمل بکنه. ولی اگه بخوام با قاعده اعتقادی و قرآنی جواب بدم، باید بگم و اکثرهم زیاده دیگه، و اکثرهم لا یعقلونه، و اکثرهم لا یفهمونه. اصلا ملاک اکثریت در نظام قرآنی عمدتاً ملاک منفی است. فقط یک جا اکثریت برابر با حقیقتند، اونم اونجاییه که اکثریت مطیع حجت خدا باشن، که اونم انشاءالله زمان امام عصر علیه السلام رخ میده. ولی اکثریتی نگاه بکنیم، الان شما راجب داشتن یا نداشتن ماهواره، فارغ از اینکه خودتون یا نظر تربیتی خودتون یا مدرسه چیه، فرض بگیرید که شما به هر دلیلی نمیخواید از این امکان استفاده بکنید. خب حالا الان همه دارن، چیکار کنیم؟ دوستاش همه این سریال رو تعقیب میکنن، چیکار کنیم؟ همه رفتن ساعت فلان مارک خریدن، چیکار کنیم؟ نه الان نمیخوام بگم دقیقا روی کرده مدیریت رسانمون چی باشه، میخوام بگم اگر بخوایم به قاعده همگان عمل بکنیم، فقط یک زمان است که همگان بر مسیر حقند، اونم زمانی که همگان مطیع حجت زمانشون باشه. زمان امیرالمومنین علیه السلام مردم شروع کردن به راهپیمایی کردن. حضرت امیر از وجود مقدس امام مجتبی علیه السلام پرسیدن که حسن جان چی شده؟ گفتن شما فرمودید نماز تراویح نخوانید، مردم راهپیمایی میکنن که الا و الا مخون نماز تراویح بخون. من برام گفتم خب حالا راهپیمایی نمیخواد بره بخونه. من میگم این بدعته، موجب تقرب شما به خدا نمیشه و خودش نوعی معصیته. حالا خودتو اصرار دارید تا انجام بده. یعنی اینجوری هم نیست که زمان حکومت امیرالمومنین علیه السلام بگیم بازم اکثریت دارن پیروی حجت خدا میکنن. اون زمانم دست کم گرفتن جنبه های مثبت. یعنی چه؟ چون هنوز به فطرتش نزدیک است، ولی در سنین بالاتر به هر دلیلی لزوماً راه درست را انتخاب نمی کند. کلمه اصولنتون رو موافق نیستم، چون گاهی اوقات باید در نظام تربیت بچه ها مواجه با برخی اجبارها هم بشود، ولی این که در برخی موارد این تکنیک نوعی بله جواب مثبت میدهد، یه خود مختصات بچه هم البته برمیگرده، بله اینو موافقت میکنیم. ولی این که آیا بچه ما نباید بر اساس اجبار بعضی از کارها رو انجام بده؟ نه، بعضی از کارها اجباره و باید انجام داد. حالا الان چون بحثمون اون نیست واردش نمیشم، ولی یه فرصت تربیتی بود از این موضوعات مثال هم میزن. مثلا بریم یه خود جلو بعد باز فرصت میدیم. مثلا ما نمیگیم وظیفت هست یا نیست، توجه کنیم، ما میگیم این که این چگونه نگاه میکند مؤثر در واکنششه. وقتی من فکر میکنم تو چنین وظیفه ای داری، این را کوچک میشمارم، بنابراین ازش تجلیلی نمیکنم. مگه میشه تو سفره ای بیاندازی که توش سالاد اینجوری نذاری؟ پس سالا که گذاشتی دیگه سالاد گذاشتنت که تشکر نداره. متقابلش هم حواستون باشه، بعضی ها مثلا از این ادبیات استفاده میکنن که آره مثلا دخترم از اولش این کارو نکن، پررو میشه، توقع پیدا میکنه، بعد دیگه تا آخر عمرت باید همیشه با سالاد غذاتو بیاری. اون برش هم غلطه، البته اگه ناراحت نشین، اون برش هم غلطه. ولی ما الان داریم این مثال رو از این جهت میزنیم، میگیم سبک میشموره چه چیزی را، موفقیت هایش را. میگه تو اون مثالی که داشتیم مثلا میگه خب حالا که ریاضیم خوب نشد، علومم خوب نشد، که فارسیم به چه درد میخوره؟ میگن برای مثلا امتحان ورودی به مقطع بعد مثلا این دوتا درس رو میپرسن. حالا اگه من هدیه های آسمانم خوب شد یا بد شد مثلا فرق نمیکنه، مهم نیست. چرا اونجا فرق میکنه؟ 8. تفاوت‌های چاله‌ها رو با هم دیگه پیدا کنید. در این تحریف تقریباً و منحصراً بر جنبه‌های منفی متمرکز می‌شویم و به ندرت به جنبه‌های مثبت توجه می‌کنیم. ببینید اگه من بخوام به واقعیت توجه کنم، واقعیت هم جنبه‌های مثبت داره هم جنبه‌های منفی. ولی اگر ذهن من یک فیلتری داشته باشه که مثبت ها ازش رد نشه، بله؟ انشالله در کارگاه های خانواده درمانی به این موضوع میپردازیم. حالا که ایشون سوال پرسیدن، شما هم سوالتون رو بپرسید خانم. یعنی به نوعی تأیید فرمودید صحبت قبل را و بعد می فرمایید که الان من باید بر به عنوان یک کار تربیتی این کارو بکنم. بله. در این مدل خطا فرد به همه واقعیت ها توجه نمی کند. مثال بالاخره از یه گوشه ای از کار من یه ایرادی میگیرن، میگن آقا این جملت اینجوری بود، میگن این سفرت اینجوری بود، میگن این لباسی که پیشنهاد داری اینجوری بود، این تالاری که گفتی مشکل رو داشت. مثلا برادرم اینا بعد از اینکه من این تالار را معرفی کردم عروسشون رو اونجا گرفتن، بعد میان میگن کاش که حرف شما رو گوش نمیدادیم. میگم چرا؟ میگن خب مثلا برای رفتن نمیدونم به این قسمتش این مشکل رو داشتی. خب حالا من کلی کمک کردم، احساس خوبی داشتم از اینکه توانستم در عروسی داداشم این نقش خیلی خوبی ایفا بکنم، چون وقتی برادرم میخواسته مثلا به اتاق عقد بره از تو آشپزخونه رد شده احساس خوبی نداره. من در چه نقطه‌ای قرار میگیرم؟ وقتی ذهن من اینجوریه تمام دست شما درد نکنا، تمام بابا چقدر تو خوبی، واقعا کاشکی همه خواهر شوهری اینجوری داشتن و امثال اینا، همه فراموش میشه، همون یه جمله میمانه. و بر اساس این تا سالها بچه های من از من میشنوند که من هر موقع دیگه بخوام برای اینا کاری بکنم اول پشت دستم رو مثلا داغ میکنم و اصلا به ما خوبی نیمده، اصلا همه رو خرابش میکنم. بعد بر اساس این یه ساختمانی میچینم که در این ساختمان همسرم آسیب میبینه، بچه هم آسیب میبینن، تعاملات خانوادگی هم آسیب میبینه. واقعیت اینه که یه جمله یه نفری گفته دیگه، حال چیکارش کنم جمله رو گفته دیگه، ببخش من فکر نمیکردم این موضوع شما رو اذیت کنه، تموم شد دیگه. شما میگید داداش من هم آخه بله میکنه، من میگم اون شد یک موضوع دیگه، شما هر کدومتون خودتون یک کیسین، داداش یک کیسه باید کمکش کرد، من باید جور دیگری عمل بکنم. ولی فعلا ما الان توجه به خودمونه. مثال بعدی رو نگاه کنید. شد نه چرا کلمه افراطیش استفاده میشه؟ برای اینکه گاهی اوقات آدم میتونه بر اساس یه شواهدی یه موضوعی رو یه خورده گسترش بده، ولی از یه جایی به بعد دیگه نمیتونه گسترش بده. از یه جایی به بعد دیگه ممکنه قضاوت غلط باشه، یه جایی به بعد اصلا ممکنه یه وقت به اصطلاح عوامانه نامردی باشه. بابا حالا دو نفر از فارغ التحصیلان این مدرسه اینجوری بودن، شما وقتی میشینید جنب بچه‌تون کجاست، میگین مثلا مدرسه دخترانه فلان، یا اونا که اصلا هیچی، اینجا دیگه دارن نامردی میکنن دیگه، این همه خیر از این مدرسه دخترانه، مدرسه پسرانه به جامعه، به خودشون، به خانواده هاشون رسیده، حالا بالاخره یک کیسه برنج دیگه حالا توش. و این واقعا معطوف به یه مجموعه هم نیست، این روش ها دو بخش داره. یه بخشش اینه که دیگران که قضاوت میکنند اشتباهشون چیه، یه بخشش هم اینه که ما که قضاوت رو میشنویم باید چی کار کنیم. وارد یه محیطی شدیم، یه آقایی که حالا از دوستان قدیمی ما بود برگشت به پسر من گفتش که شما کدوم مدرسه میری؟ گفت فلان مدرسه. گفت خیلی برات متاسفم، واقعا تسلیت میگم. دوباره منم صدا کرد، به منم تسلیت گفت. ببین حالا این که او بر چه اساسی چنین ابراز محبتی رو میکنه اون یه حرفه، یه حرف دیگه هم اینه که من و بچه‌م باید الان به موضوع چیکار کنیم. بعد پسرم اومد گفت بابا چرا این تسلیت میگه، الان ما مشکلمون چیه؟ این که ما الان چجوری نگاه کنیم اون یه حرف دیگه است. معنای این چاله و توضیح این چاله، و این از اون چاله هاییه که خیلی ها در اجتماع توش میافتن. فقط کافیه که مثلا جزء هیئت تحریریه این مجله اسم آقای الف باشه. تو کارهای دانشگاهی گاهی اینجوری هست، مثلا بعضی از اساتید یا مثلا یه خود رده های پایین تر هم اینجوری هم مثلا میگن ما این رزینه میگیریم عضو این مجله اسم بنویسی. هم که اسمش میاد اینجا یه اعتباری به این مجله میدن، در حالی که این نه اصلا مجله رو میخونه نه میبینه هیچ، اسمش میاد اعتبار میاد. بعد یه روزی احساس میکنه الان میشه یه ضربه ای به این دانشگاه زد، اسمش از اون مجله حذف میکنه، میگن رفت فلانی از این مجله را. چرا؟ چون ماها به عنوان عموم جامعه با یه اسم گرمیمون میکنه، با یه اسم سردیمون میکنه، عالمانه و عمیق نگاه نمیکنیم. همین رو هم به بچه هامون یاد میدیم که عمیق نگاه نکن، سطحی نگاه کن. یعنی اینا واقعا هم از یک منظری دردیست که آدم میبینه و هم از یک منظری آموزشیست که خلأش پیداست. حالا اگر مسئولین مدرسه در جریان این صحبت ما قرار گرفتن، یه طرحی گذاشتن تا بچه ها را عمیق بکنن، حالا یکی از مشکلاتشون چاله های دیگه است. مثل چه چاله ای؟ همین چاله را مثلا خانواده میگه شما کلاس اینجوری گذاشتین پس قرار اینجوری کنین، پس میخوا بچه ها را اینجوری کنین، پس اگه بچه ها اینجور شده، هر طرفی بپیچین چاله هست. مثال های این چاله، حالا این مثال دومشو واقعا از نگاه تربیتیه برای بچه ها بخواهیم نگاه کنیم، باید بکنیم یکی از علل عدم ازدواج برخی از دختر خانم ها یا برخی از آقا پسرها، یا سخت تن دادن به این مسئله، یا بهتر بگیم بالاخره اینقدر اینو به تعویق میاندازن تا یک ازدواج بدی صورت میگیره، ازدواج عاقلانه تبدیل به یک ازدواج احساسی و منفی میشه و نهایتاً هم به جای مثبتی نمیانجامه. یکی از عللش اینه که بچه های ما پیام های این گونه دریافت میکنن. ببین عزیزم، ما مردا هممون اینیم، خانم ها همشون اینن که جلسه پیش به بهانه این مثالشو براتون گفتم. در این خطای شناختی از واژه همیشه و هرگز استفاده میشود. از نشانه هاش اینه که بگیم همه، بگیم همیشه، بگیم هرگز، بگیم همه جا، بگیم همه مردم، بگیم همه اونایی که توی این مراسم آمدند، همه اونایی که توی این مراسم نیامدند. از راه‌های درمانش واقعا همه خوبن؟ خب همین رو دارم میگم دیگه، من میگم خودش یه چاله است. بله بله، منتها ما بیشترین آسیب اون قسمت منفیش میگیریم. یعنی شاید انقدی که منفی نگری به فرد آسیب جدی میزند، مثبت نگریه انقدر آسیب نزنه. ولی شما میگید نه، این اتفاقا از اون اعتمادش آسیب خود میگیره. بله، در این معدل عمومی شد. یه فرموش دیگه هم گفتن شبیه همه. ببینید شما ممکنه برچسب هایی که میزنید با استفاده از قاعده دو قطبی سازی باشه، یعنی هم برچسب زدید هم همه و هیچ رو بردید روش. ولی گاهی اوقات من میگم این متوجه نمیشه، این تو ریاضی ضعیفه، برچسب ضعف ریاضی میزنم. گاهی اوقات میگم همه اونایی که اینجورین، همه چادریامون. یکی از نکته هایی که مثلا خوبه الان از این مثاله، مثلا اگر کسی خطا کرده باشه ظاهراً به لحاظ قانونی در دادگاه باید با پوشش رسمی شرکت کنه. بنابراین تمام تصاویری که شما میبینید از خانمهایی که خطا کردند پوشش های این گونه است. این یه تأثیر حاله‌ای داره و اکثر افرادی که در بند هستند به خاطر اینکه دست به خودکشی نزنند از وسایل برنده ممنوعند، بنابراین اکثر آقایانی که در دادگاه شرکت میکنن همه صاحب محاسنند. عملاً شما اگر در یک فرایند طولانی مدتی نگاه بکنید، هر کسی را گرفتند یا از اونایی بوده که محاسن داره، یا و وقت بعضی از اینا هم در زندان خب زیادتر سجده میروند، ظاهرشون هم یه خورده باز مذهبی تر میشود، حالا همه نماز قضاهاشون هم اونجا میخوانند مثلا. خب وقتی میاد شما احساس میکنید خب یا امام جماعت محل رو میگیرن یا همسرشو یا خواهرشو. این برچسب‌ها از کجا میاد؟ گاهی اوقات از عدم عمق من یا همسرم در انتقال سخنان به بچه ها. اینجا ها باید تحلیل کرد، باید بچه ها قوت تحلیل داد. راه های درمانش رو توجه کنید. که مثالش رو گفتیم، من عبور میکنم که انشالله بتونیم بحث رو کامل کنیم. یه خورده با من بیان جلو، یه چند شماره من با سرعت برم. شماره 10 تعریفش رو ببینید. مثالش چشم. باید مرتضی منو تو تیمش بکشه، باید آقای فلانی امروز زیر دفتر من بنویسه به به آفرین، اگر ننویسه برابر است با. ولی واقعیت اینه که آقای فلانی قبلن هم برای همه تکلیفات که نمینوشت، برای بعضش نمینوشت. باید منو درک کنن. تو بحث خانواده درمانی از این استفاده میکنه، یا همسرم باید منو درک بکنه و اگر درک نکنه باید. واقعیت اینه که بله توی زمینه های شما رو درک میکنه، ولی گاهی 30 سالم با شما زندگی بکنه توی زمینه هایی نیاز به توضیح داری. بیشتر ما به زمان حال کار داریم، یعنی در زمان حالشون از این مکانیزم زیاد استفاده میکنن. اونو میشود تحلیل دیگری براش داشت. کسانی که یعنی اگر این چاله در ارتباط با خودشون استفاده شه، این عاقبتشه. درباره دیگران استفاده بشه، اون یکی عاقبت داره. یه دقیقه اجازه بدیم بریم جلو. یازده تعریفش ببینید، ما یه بار گفتیم که تا توضیحات دیگران، خطاهای دیگران، اشتباهای دیگران، قضاوتهای دیگران هم میتواند نقش داشته باشه، ولی این که من همه رو به اونا نسبت بدم، حالا اینجا یه چیز دیگه شده، از اون ور داستان شده. مثال، گاهی شما همه تلاشت را کرده ای، حالا یه چیزی تو کتابا نوشتن خیلی خوب نیست من بگم، ولی حالا همجور گوشه ذهنتون باشه اب نداره. تو امریکا مست که تحقیق کرده بودند در گروه های شغلی مختلف و دسته های مختلف به اصطلاح مطالعاتی، دیده بودن میزان جدایی و طلاق در بین روان پزشکان بیشتر از بقیه در واقع شاخه های پزشکی است. خب حالا من اینو اینجوری تعبیر کنم که ممکنه یه فردی که سالها در مدرسه معلمی کرده است، اتفاقا بچهش به لحاظ تحصیلی دچار مشکلاتی باشه و بی‌رغبتی هایی. بله ممکنه شما که خانم مدرس هستید، خانم مبلغ هستید، خانم معلم هستید، استاد دانشگاه هستید، شما اتفاقا در رشته تحصیلی خودتون فرزندتون مشکل ویژه‌ای داشته باشه. ممکنه بله. اما اگه من از این چنین نتایجی بگیرم و واقعا هم ممکنه که همه تقصیرها با من نبوده باشه، حالا تو اون مثال آماری مثلا آیا همش به خاطر این آقایون مثلا یا خانومهای روانپزشک بوده؟ نه، بالاخره شوهرش یه جایی یه پاروخطی کرده، نظام زندگی رو به هم ریخته، حالا تو فرهنگ اونا مثلا خیلی اهل ایشونوش بوده، نهایتا زندگیشون ادامه پیدا نکرد. ولی تو آمار اونی که میبینیم اینجوری میشه، وقت سریع هم روش قضاوت میاد. مادر بالاخره ممکنه برایش اتفاق بیفته. خب ما همیشه دوست داریم که در خدمت مادران در قید حیات انشالله باشیم. خدا اونایی هم که به رحمت خدا رفتن، پدر مادرهایی از جمع ما رو هم قریب رحمت واسعش بفرماید. حالا امروز نبودم، مادرم خورد زمین، حالا لزوما تقصیرش اون میگه. تا سالها میگه اگه من اونجا بودم نمیذاری. خب بله شما بودی، حالا که نمیدونستی که. گاهی میتوانیم شخصی سازی را با مسئولیت پذیری زیاد برابر بدانیم. راجع به مسئولیت پذیری زیاد، برای اینکه توضیح اضافه تری عرض نکنم، یک پنج جلسه با اگر اشتباه نکنم با عنوان حالا مدیریت استراب در دوره نوجوانی، با یه همچین مضمونی در بخش سخنرانی ها یا به اصطلاح کارگاه های سایت حقیر هست، در این موضوع صحبت مفصل شده. شما رو ارجاع میدم اگر صلاح دونستین اون 5 تا فایل صوتی رو گوش بدید و در این زمینه شما کمک میکنه. ضمناً بحث مسئولیت پذیری هم بحث مهمی است. یعنی ما گاهی اوقات مواجه بچه هایی هستیم که مسئولیت پذیر نیستن، گاهی مواجه میشیم با کسانی که زیادی مسئولیت پذیرن. مثلا شما میخواید از خونه بریم بیرون، میگه نه اصلا نمیرم. میگه چرا؟ میگه برای اینکه زهرام داره میاد. خب حالا زهرام بیاد، نه من بیا زهرا بیا من هاش با مواجه این باشم. بابا خیلی خب، حالا پدرش هم مادرش هم برادر دیگرش هست، عموش هست، ولی انقدر احساس مسئولیت میکنه که حاضر هیچ برنامه تفریحی نشه بشه چون زهرام داره میاد یا زینب هم داره میاد. این دیگه احساس مسئولیت بیش از اندازه است و در بلند مدت آسیب رسانه. در زمینه مسئولیت پذیری ها چه کنیم؟ اونم تو همون آدرسی که به شما گفتم فایل هایی در زمینه مسئولیت پذیری هست، ولی اونی که مد نظر منه الان اونجاییه که ما مواجه میشیم با مسئولیت پذیری زیاد که زمینه ایجاد استراب را فراهم میکنه. سایت شخصی سید محمد خردمند. 12. من برای اینکه میخوام این تیکر رو انشالله لااقل فهرست رو به پایان برسانم یه خورده سرعت گرفتم، بعد رسیدیم پایانش. سوالاتون یادتون نره، هر چی سوال بود اگه رفت نشده بود بفرمایید. مقصر دانستن. برعکس شخصی سازی، من هیچ نقشی ندارم، هر اتفاقی بیفته همیشه فرد دیگری منبع اصلی احساسهای منفی منه. این تقصیر آقامونه، این تقصیر فلان دوستمه، این تقصیر خاله ایناست، این تقصیر خواهرمه. اصلا این تقصیر اینه که من بچه دوم شدم، اما بچه اول میشدم اصلا زندگیم یه جور دیگه بود، یا چون بچه اول شدم اینجوری هم بچه دوم اینجوری. گاهی تو بچه های همچه حرفایی رایج میشه، مثلا یعنی به همدیگه میگن تو بچه هم دوی تو بچه هم شما ها بیچاره این شما ها خوشبختی. تو مثال هاش که اگه میخواستم توضیح بدم، نمونه های مشاوره های در این زمینه خیلی جالب و شنیدنیه که آخرش دادم که ببخشید الان خودتون رو یه بار دیگه معرفی بفرمایید، مثلا شما هیچ نقشی در هیچ قسمتی نداشتی، هر اتفاقی افتاده از پدر و مادر و اعضای دیگر خانواده و اجتماع و شهردار منطقه و مدرسه مورد تحصیل و فلان معلم و ناظم و سرویس و خودتونم نقشی داشتین یا نه. خب مثال وجدانیه، مقایسه های غیر منصفانه یعنی چی؟ هم اونی که یکی از خانم ها فرمودن این کمالگراییه از منظری به کمالگرایی نزدیکه، هم این، منتها با یه تفاوتی که اونجا ملاک اون بایدهای کمالگرایانه است، اینجا ملاک دیگران در نقطه کمال ذهنی من هستن. مثلا میگم خب برنامه اردوی امروز چطور بود؟ میگه اونایی که با خودشون سیب زمینی آورده بودن خیلی با خود بهشون خوش گذشت، چون آقای فلانی هم کمکشون کرد، مثلا آتیش درست کرد، سیب زمینی سرخ کرد. دوباره من الان سوالم که خودت کوشی؟ خودش کو؟ خودش نیست، خودش حذف شد، اصلا در این مقایسه خودش دیده نشد. عنوان بعدی، تعریفش رو ببینید. هر جا گفتید سریه من سب فعلا داریم میخونیم. روشن؟ تو مثال تحصیلی برای بچه ها ببینید، سعی کردم مثال های بچگانه رم استفاده بکنم، زمین که مثال خانوادگی هم گاهی میگه. تو مثال بچه ها میگه من اگر برای ترم قبل خونده بودم الان در فلان مختصات بودم، من باید در ادبیاتم، در نقش آفرینیام اون رو به کدوم نقطه برسونم؟ الان چه میتوانم بکنم برای بعدم؟ میگه پارسال ما رو از اون مدرسه مرخص کردن. خیلی یه خوردم تقصیر اون بودی، خودم تقصیر اون بودی، خودم تقصیر خودم بودی، خودم اینجوری بود. خب حالا این پارسال بقیهش میبینید دیگه بقیه نداره. شوهرای خیلی خوب مهربان انشالله که هستن میان برای شما درد دل میکنن، میگه اگه اونجا به اون اعتماد نمیکردم الان اینجوری بودیم، اگه اونجوری بودیم الان اینطور میشدیم، اگر تو اینجوری میکردی من اینطور میشدم. خب حالا الان چیکار میتونیم بکنیم؟ الان چیز خاصی به نظر نمیرسه، شما بیار بخوریم بریم. خیلی خوبه، مهربانه، درد دلم میکنه، منم محرم اسرارش هم، این حرفا رو به کسی نمیگم غیر خواهرم و مادرم و دیگران. ولی بعدش چی شد؟ بعدش چی شد؟ من اگر هنرمند باشم و بخوام عالمانه عمل کنم باید بقیه این داستان رو فردا یا در طول این هفته پی بگیرم که با هم برسیم به اینکه الان من چه کمکی میتونم به تو بکنم و الان تو میتوانی چه نقطه هایی را فتح کنی یا عبور کنی. بله دیگه، یعنی منو هم دم خودش و محرم اسرارش دانسته، مختصات ذهنیشو بر من گفته، حالا من میخوام اون کمک کنم. کمک من چیه؟ خب الان که میگه شامو بیار یه کمکه، ولی اون کمک شناختیه اینه که او رو به این مختصات نزدیک کنم، آنچنان که راجع فرزندمونم همین گونه عمل میکنم. چاله نکند که، چاله چه می شود اگر. چاله های جالبیه ها، الکی نبود که مدرسه میخواد 4 جلسه یعنی 8 قسمت برای این بحث وقت بذاره، چون هر چاله ای را توضیح بدیم بعد بتوانیم لااقل برای بعضیش راه های بیرون رفته از چاله رو بگیم. حالا دیگه این گونه توفیق شد. خود تصویر رو و جالبه که هر پاسخی هم به این سوالا بدیم ما رو آرام نمی‌کنه، چون همیشه یه نکنه وجود داره. نکنه الان داریم از در سالن میریم بیرون مثلا یهو بخوریم زمین، ممکن. نکنه تو حیات الان لیز بخوریم، ممکن. همیشه نکنه ای هست دیگه. نکنه اون ماشینی که قرار بیاد دنبال من با تأخیر بیاد. و حالا نگرانیش کجاست؟ خیلی هم استدلالی براش ندارم، ولی نکنه هستی. این گونه مواجهه با مسائل مانع از اقدام و در عمل موجب پرهیزهای تقریبا مداوم میشه. در نقطه های اوج شما میبینید یه آدمی 6 ماه از خانه بیرون نمیره. اونایی که از سال میگذره رو دیگه تو بعضی کتابا برام نوشتن دیگه، طرف سالهاست از خانه بیرون نمیرود. یکی نویسندگان برخی از رمان‌های غربی هم هست، سالها در خانه خودشو نگه میداره به خاطر نکنت ها. رمان نویس توانایی است، میدهد دوستانش میبرن برای شاب میکنن، هزینه زندگیش رو اداره میکنن، به مثلا سوپری سر کوچه‌شون هم پول میده، براش آنچه که لازم داره میاره، از خونه بیرون نمیاد. چرا؟ چون نکنه. بعضی هاش ببینید اینا خط تمیز خیلی واضح لزوما نداره، بعضی جاها به هم نزدیکه، ولی شما اگه بخوایم اینجوری بگیم باید بگیم وسواس گاهی در عمل ریشه در یه چاله‌ای در مغز داره. برای همین قرار ماها راجع به این چاله ها الان کار کنیم، تا اگر یه وقت به یه مشکل جدی افتادیم قبل از اینکه بچه‌مون به فارغ التحصیلی برسه رفع بشه، قبل از اینکه عروسمون دعامون بکنه ما یه فکری کرده باشیم. نمیرسیم دیگه، بعضیشو گفتم ولی فعلا حالا فهرستشو داشته باشیم، اگر فرصت دیگری گذاشتن انشالله اونجا مبسوط صحبت میکنیم. به این راحتی نیست. اگر به این راحتی ها بود ما به خیلی چیزا نمیخواستیم فکر کنیم و فکر نمیکردیم. به این راحتی نیست. ما یه بحثی داریم تحت عنوان افکار ناخواسته. مجموعه زیادی از افکار ما افکار ناخواسته است. نمیخوام بگم همشا، افکار ناخواسته که میاد. یه چیزی شبیه همون قضاوت همراه با مشاهده است. دست من نیست که، میبینم چنین قضاوتی میکنم. برای همین میگم اون زمان میخواد. ما الان همه مسائل رو بخوایم حل بکنیم بعد تو همش میمونیم، ولی الان شما با یک فهرست توضیح مختصری از هر کدام و برخی راهکارهای عینی راجع به بعضی هاش از جلسه خارج میشید. حالا من احساس میکنم این چاله ها در زندگی من یا همسرم یا فرزندم هست، گام بعدی احساس میکنم بچه من یا همسرم یا خودم در یکی از اینا خیلی دچار مشکلیم، گام بعدی. یعنی بازم الان اینجوری که من بگم حالا الان یه مطالعه بفرمایید درست میشه، یه کارگاه بذارن شرکت بکنید همش حل میشه. کار دیگه، نظام تربیت همینه. حالا گاهی تربیت خودمه، گاهی تربیت همه است در جایگاه معلم، یا باید دقیق تر از اینها عمل کرد. این تعریف شناختی عنوانش چی بود؟ در شرایطیه که ما اجازه می دهیم احساسهای من تفسیر من از واقعیت را هدایت کند. استدلال هیجانی در مقابل چه نوع استدلالیه؟ منطقی، عقلانی. حالا منطقی شاید باز بهتر باشه چون عقل را در یک فضای دیگری. اینو عرض کردم، این مثال ها رو ببینید. احساس عاطفی من احساس افسردگی است. نتیجه‌ای که ازش استدلال میشه هفدهم، بله. مثال هاش رو توجه بکنید، این برای روشن شدنش نیاز به توجه ویژه به مثال. برادرم، همسرم، فرزندم شواهد قابل توجه و قابل اتکایی می آورند، اما من ردشون میگه مثلا اگر واقعا اینجوری بود، خب آقاتون اینجوری میگفت، اگر واقعا این مشکل بود اینجوری میشد، اگه واقعا اینقدر که شما میگی از شما بدش میومد، خب پس چرا شما رو دعوت کرد؟ من همه رو براش جواب دارم. من نمیگم همه جواب ها غلطه، میگم دو تا جوابم درسته، خیلی خوب، دو تا شاهد رو گذاشتیم کنار، ولی اگر همه شواهدی که خلاف فکر منفی من رد کردم، یه چاله است. مثلا بعضی خانم ها یه وقتای حضوری گاهی تو نامه ها و اینا احساس میکنن که همه زندگی رو باختن. علت چه اینه که مثلا بعد از ازدواجشون با این فاصله خدا بهشون اولاد داده، تحصیلشون اینجوری شده، مثلا همسرشون دوچار این شکست مالی شده، ولی همه اینایی که میگن هیچ کدام برابر با این نگاه منفی به زندگی نیست. وقتی سه جلسه وقت میگذاره و گفتگو میکنیم، میبینیم نه، ببین تو آدم شکست خورده، آدم ناموفقی نیستی، ولی بله تو زندگی برات مشکلاتی پیش آمده، تازه بعضی از اینا مشکل نیست، اصلا خیر زندگیت بوده، اگه اینجوری نمیشد اونجوری میشد. ولی اگر کسی از همین بخواد استفاده بکنه، به جای 3 جلسه 30 جلسه هم که بره، میاد بیرون میگه این مشاورم هرچی میگه ها جواب داره، ولی من دیگه جوابشو ندادم دیگه. یعنی بازم فکر منفیه مدیریت میکنه. موضوع واقعا این نیست، مشکلات عمیق‌تر از این حرف هاست، دلایل و عوامل دیگری هم در کار هست. هر چی شما بگی، مثلا میگه شما که نفست از جای گرم در میاد، شما که مثلا بچه‌تون رو فلان مدرسه استنشتن، شما که این اتفاق برات، شما که شوهرت اینجوریه، شما که مادر شوهر داری به این گلی، هجده برخورد قضاوتی و قضاوت کردن. یکی از هنرهایی که شما باید در خودتون تقویت کنید و بنده و همگان، این است که ما باید قدرت توصیفمون رو افزایش بدیم. شرح بدید به عنوان یه تمرین و تکلیف. بعد از اینکه از جلسه امروز خارج شدیم، با یکی از کسانی که تماس میگیرین یا بالاخره همسرتون اگر سوال پرسید، شما سعی کنید جلسه امروز را توصیف کنید. فضای جلسه امروز و محتوا را توصیف کنید. من نمیخوام مطلب و منتقل کنیم، این یه حرف دیگه است. توصیف، توصیف کردن کارهای بچه ها تا ارزش گذاری برای کارهاشون. در این چاله چه اتفاقی می افتد؟ به قضاوت دیگران یا قضاوت سختگیرانه از خودمان خیلی بها می دیم. بحث عدم قضاوت نیست، بحث اینه که بابا اینقدر معلوم نیست حالا درست بگم، ممکنه. مثالهاش، بعضی جملاتش، دانشگاهش رو توصیف نمی کنه، یه ارزش گذاری میکنه، یه قضاوتی رو دانشگاهش میکنه. او موفقه، من موفق نیست. توصیف نداره. توصیف یعنی چی؟ همین مثال آخری رو شما چجوری توصیف میکنی؟ مثلا من تعاملم با همسرم بهتر از تعامل او با همسرشه، ما محل مثلا زندگیمون نسبت به محل زندگی اونا، امکانات دسترسیش به برخی از خریدها و اینا بیشتره. این توصیفه. ولی من گفتم او خوشبخت، من بدبختم، من بدبخت، من خوشبختم، اون بدبخته. این تو این فضاست. پس تکلیف دوم ما این که با توجه به تکمیل فهرست خطاهای شناختی تا حدی که به هر حال این جلسه به ما اجازه میداد و گفتگو راجبش، گام اول و مهمی رو شما بردارید و اون شناسایی چاله های زندگی خودتون اولا، بعد فرزندتون، و اگر دیگه وقت اضافه پیدا کردید راجب همسرتون هم میتونید یه همچکاری بکنید، قضاوتش نکنید، چاله هاشو پیدا کنید. گام بعدی این است که من بعد از پیدا کردن این چاله ها عمق اینها رو پیدا کنم. گاهی اوقات بالاخره در یه حدی چاله هست، ولی انقدر نیست که مثلا طرف توش فرو بره. بالاخره هست و با دو تا جمله یا با دو تا کتاب یا دو تا مقاله یا دو تا فایل صوتی ممکنه بتونم ازش رد شم، اولا خودم، بعد فرزندم، بعد مثلا به همسرم هم کنم. اما گاهی اوقات میگم خیلی عمیقه. اون جاهایی که عمیقه حتما از کسی مشورت بگیرید. در نظام مدرسه ای من نمیدونم که چه جوری به چه کسی ارجاع میدن، یعنی تو خود مدرسه مشاورتون چه کسی است راجب خود بچه ها، راجب خودتون هم به هر حال میتوانید چنین اقدامی را بفرمایید. یه دقایقی هستم خدمتتون اگر سوالی باشه، ولی ظاهرا مدرسه فرمایشاتی دارن، خواهش کردن که سالن رو ترک نکنید. تقدیم به وجود مقدس حضرت ام البنین سلام الله علیها، سه صلوات ختم بفرمایید. اللهم صل